بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر العلماء وصلى الله على محمد وعلى لعنة الله على آبائه الآن إلى لقاء سخن در این بود که اگر عهد العوضین در باب معاتات دین باشد و اون دین به عنوان عهد العوضین قرار بگیرد که نتیجه این معاتات این است که عهد العوضین ساقط می شود و تلف می شود در واقع به عنوان اسقاط ذمه، آیا سقوط ذمه که نتیجه بیع معاتاتی باشد به اعتبار اینکه عهد العوضین قرار داده شده است این هم مانند تلف تکوینی احد العینین است که از ملزمات در باب معاتات باشد، یا اینکه نه این در حکم تلف حقیقی نیست؟ این محل بحث ما بود. عرض کردیم قبل از ورود در بحث اموری باید توضیح داده بشود که دو تا مطلب را دیروز عرض کردیم. چون عرض شد در این که آیا ابراء ذمه مدیون از دین ملزم معاتات است، بنابر هم مسلک تملیک و هم مسلک اباحه، یا ملزم نیست مطلقا، یا تفصیل بدیم بین مشرب ملکیت و مبنای کسانی که قائل به اباحه تصرفن که بناءً علی اول ملزم باشد و بنابر دوم نه. عرض کردیم سه تا مطلب رو باید توضیح داد. یکی این که این کلام و بحث بنابر مبنای تحقیق است که سابقا عرض شد که در باب معاتات لازم نیست اعطا من الجانبین باشد، هذا اولا، و واضح است که در این فرض معامله که دیروز مبسوطا عرض شد اگر عهد العوضین دین باشد و عوض آخر غیر دین از به هر حال امتعه و اموال خارجی باشد، عنوان اعطا من جانبین و اخذ من جانبین خواهد بود و به تحقق اعطا من جانبین و اخذ من جانبین آخر بگه معاتات تحقق پیدا می کند و حق هم همین است. این یک نکته. امر دومی که دیروز عرض کردیم این بود که این که ما دین را به عنوان عهد العوضین قرار بدیم دو صورت دارد. یک صورت این است که دین به عنوان مبیع قرار بگیرد و اون عوض آخر به عنوان ثمن. ما نیاز داریم به عنوان ایجاب و قبول، اعطاء مشتری را باید ما در اینجا ایجاب حساب بکنیم و اخذ آقای بایع را به عنوان قبول. و صورت دوم عکس این است که ثمن به عنوان دین باشد. اینجا اعطاء بایع ایجاب است و اخذ مشتری می شود چی؟ قبول. در صورت اولا گفتیم مواجهیم به یک تکلفی و اون اینی که اعطاء مشتری را به عنوان به اصطلاح قبول متقدم، اونجور که عرض کردم نه، قبول متقدم و اخذ بایع را به عنوان ایجاب متأخر. این دو تا مشکل داشت. یکی این که اولا قبول مقدم بر ایجاب شده است، این تقدم قبول بر ایجاب چندان محظوری دیروز عرض کردیم ندارد، ولی اشکال مهمش این است که این که ما اخذ را ایجاب بدانیم و اعطا را قبول بدانیم، این خلاف به اصطلاح ظاهر هست. چون ظاهر این است که باید ایجاب به عنوان فعل صادر باشد و قبول به عنوان متابعه و حالت انفعال باید درش عنوان انفعال درش تحقق پیدا بکنن و این عکس اوست. امر سوم، حالا برفرض این، ما بحث رو فقط در خصوص صورت این که به اصطلاح دین به عنوان سمن قرار بگیرد لااقل این بحث را جاری بدانیم که مبتلای به این اشکال نشیم، گرچه عبارت مرحوم شیخ اطلاق دارد، هر دو صورت را شامل می شود. در کلمات بزرگان هم اشاره به این اشکال نشده و این بحث را در هر دو صورت تصویر کرده اند، همون جایی که دین مبیع واقع بشود و همون جایی که دین سمن باشد. امر سومی که یک مقداری طویل و زیل است که باید عرض بکنیم این است که در رابطه با بیع دین علی من هو علیه، تا این اشکال را رفع نکنیم نمیتونیم این بحث را در واقع قبول کنیم. لذا عرض کردم این امر سوم اهمیت دارد. گفتن نظیر بیع من ینعتق علیه است یا شراء من ینعتق علیه است که هیچ ثمره‌ای بر این معامله جز اسقاط ما فی الذمه در محل بحث بیع دین و عتق من ینعتق در مسئله بیع به اصطلاح من ینعتق علیه که عمودین باشد، احد العمودین نسبت به دیگری مترتب نمی شود، ثمره دیگری این معامله ندارد. نتیجه این معامله این است در فرض بیع دین علی من هو علیه، این که آقای کسی که مشتغل بود ذمه او به دین، بر اساس این معامله ذمه او فارغ می شود. پس نتیجه این بیع غیر از اسقاط ما فی الذمه چیزی دیگری نیست. حالا در اینجا و در اون بحث بیع عهد العمودین یا شراء عهد العمودین یک مطلبی هست که بین فقها هم اختلاف است و اون اینه که همون جوری که ما داریم لا عتق الا فی ملک، در اینجا هم داریم لا بیع الا فی ملک، اول باید اون دین در محل بحث یا اون عمود در اون مسئله، ملک من ینعتق و ملک من یسقط عنه بشود، اونگاه اسقاط بیع تحقق پیدا بکند یا اونجا عتق محقق بشود. لذا قائل شدن به ملکیت آنمائیه قبل از عتق در اون مسئله و قبل از سقوط دین در این مسئله، که اینجا اولا با این معامله شخص مالک دین می شود. خب یک اشکال هست در اینجا و اون اینی که چه معنا دارد ملکیت انسان دین را بر خودش، چون لازمه این حرف این است که جمع بین مسلط و مسلطون علیه بشود، یعنی شخص واحد هم مسلط باشد بر خودش و هم مسلطون علیه باشد همین شخص، و این لا یعقل هست. دیروز عرض کردیم لقائل ان یقول که این یک امر اعتباری، سلطنت تکوینیه نیست که لازمه این که شخصی مسلط باشد باید مسلطون علیه غیر او باشد. در باب تکوینیات این اشکال وارد، ولی در باب اعتباریات که معنا خفیف المعونه است، عرض کردم نه، اعتبار یک امری باید باشد که ممکن باشد، نه اینکه یعنی و الا می شود فقط مفهوم سلطنت، به حمل شایع سلطنت نیست. سلطنت به حمل شایع ولو کانت اعتباریه باید یک امری باشد ممکن و معقول، و اینکه انسان بر خودش ولو اعتباراً سلطنت پیدا بکند لایعقل هست. چرا؟ چون اثری ندارد این. خب پس اشکال فقها در بیع من ینعتق در همچنین در مورد بیع دین علی من هو علیه این است که در مسئله بیع دین براءت ذمه حاصل می شود، در اون مسئله دوم انعتاق. خب اینجا چه وضعی دارد که ما قائل به این حکمی؟ خب ما مواجه شدیم از یک طرف در این که بیع دین علی من هو علیه صحیح هست و نتیجهش این است که ذمه من کانت علیه دین بری می شود از این دین بعد از این معامله. در بیع عهد العمودین هم نتیجهش این است که شخص به هر حال آزاد می شود، انعتاق قهری است، این را همه قبول دارند. اما آیا قبل از اون شخص مالک می شود یا خیر؟ اگر مالک بشود نتیجه مالکیت در اینجا به یک محذوری در مانحنفی برمیخوریم و اون این است که انسان مسلط بر خودش بشود بر یک مالی، بگه مثل این که زمان نسبت به اموال خود شخص پیدا بکند. چه معنایی دارد؟ یعنی چی زمان؟ اگه فرض کن کتابی که ملک بنده هست، اگر این کتاب رو من تلف بکنم، بگم آقا من ضامن تلف این کتابم، که یعنی باید حالا مثل را جایگزین او کنم به عنوان زمان یا به قیمت او را. اصلا این حرف گفتنی هست؟ یه حرف دیگه نمیشه، معقول نیست این حرف. همون جوری که انسان زمان نسبت به اموالش معنا ندارد، مالکیت او هم نسبت به اموالش معنا نخواهد داشت. در باب بیع من العتیق دلیل بر این داریم که انسان مالک عمودین نمی شود و بر اساس همون دلیل از یک طرف هم عتق لا عتق الا فی ملک جمع بین ادله دلالت می کند که شخص مالک بشود، آنم ما که هیچ ثمره ای هم بر اون ملک مترتب نشود الا ان عتاق. در ما نحنفی چی می شود؟ آیا باید همین حرف رو بزنیم که بگیم این شخص بعد از تحقق این معاتات مالک می شود، مدیون دین را مالک می شود، اونگاه پس از مالک شدن دین به عنوان این که اگر مشتری است دین مبیع بوده است و مالک شده مشتری دین را، اگر دین ثمن است و بر عهده بایع بوده است، بایع پس از این معامله مالک اون دین شده است ولی یک ثمره برای این دین بیشتر نیست و اون سقوط اوست از ذمه او، اینجور حرف را بزنیم. منشأ قول دوم که گفتن آقای معامله درست نیست، عمده حرفشان این است که ما در اینجا به این محذور و اشکال برخورد میکنیم که انسان معقول نیست مالک چیزی بشود بر خودش و سلطنت پیدا بکند شخص بر نسبت به مالی بر خودش، اصلا این معقول نیست که خودش هم مسلط باشد هم مسلط علیه باشد، یعنی هم له السلطنه باشد و هم علیه السلطنه باشد. نمی شود شخص واحد هم به نسبت به مال واحد هم له السلطنه باشد هم علیه السلطنه باشد. اینجوری تعبیر بکنی قد واضح تر است، هم له الحق باشد هم علیه الحق باشد، من جهت واحده، چون تعدد جهت هم نیست. لذا اینو گفتن ما چون به این اشکال میخوریم، اشکال ادق از این است که گفته بشود هیچگاه شی، این بیان یک مقدار بیان حکمی و فلسفی است، هیچگاه شی سبب انعدای، یعنی وجود شی سبب انعدام خودش نمیشود. اگر بنا باشد که ما قائل به این بشویم که ثمره این بیع معاتاتی مالکیت من علیه دین هست نسبت به دین و اونگاه سقوط دین از ذمه او، اگر این حرف رو بزنیم معناش این است که انسان به واسطه معامله‌ای که انجام داده است ملکیت تحقق پیدا بکند، ملکیت نسبت به دین، که همین وجود ملکیت موجب انعدام او هم بشود، چون تا گفتین آقا از ذمه ساقط شد یعنی منعدم شد، ملکیتی نیست و هیچگاه نمی شود وجود شی علت عدم خودش بشود. و چون این بحث که عبارت باشد از بیع دین علا من هو علی، مستلزم این است که وجود شی علت عدم خودش بشود، ما یلزم منه المحال محالون، پس بنابراین این بیع مستلزم مالک شدن من علیه دین نسبت به دین باشد و اونگاه سقوط دین از ذمه او، این غلط هست. پس این چنین بیعی از نظر ایشان می‌فرمایند غلط و صحیح، غلط است و صحیح نیست. اگر هم دلیل خاص بر صحتش داشته باشیم باید یک جوری جمع بین ادله رو ملتزم بشیم. لذا قول دوم که گفتن آقا این به اصطلاح تلف، این به اصطلاح بیع موجب لزوم نخواهد شد، وجهشان این است که میگن چون ما به این محذور برمیخوریم و همینجور شبیه این محذور در بیع منین عتق علیه هم هست، لذا میگن هیچ کدوم از این دو تا معامله لازم نمیشود به واسطه وقوع، اگر بگیم صحیح هست و واقع بشه، و اگر بگیم نه اساسا اصلا این معامله درست نیست که اون حرف آخری است. و اما اونایی که گفتن نه هیچ کدوم از این دوتا اشکال حالا عمدش در محل بحث ما هست، برای اون مورد مقیسون علیهش که بحث به اصطلاح اتق من یعنی اتق علیه باشد، اونو ما زیاد کار نداریم. در محل بحث ما به این اشکال باید جواب بدیم. اونایی که گفتن نه این معامله درست است و موجب لزوم هم خواهد شد، از هر دو اشکال جواب دادن. گفتن آقا اما مسئله این که بگیم در اینجا لازم می آید که شخص مسلط بشود بر خودش چیزی را، میگیم اگر مقتضای دلیل خاص ما را به اینجا بکشاند که بشیم میپذیریم این را. و در باب امر اعتباری، گرچه شما ادعا کردین که باید یک امر ممکنی باشد، ما در اینجا امکانش درست میکنیم. میگیم آقا تعدد جهت وجود دارد، چون اون جهتی که شخص مسلط است به لحاظ این که مالک شده است، و این جهتی که به اصطلاح مسلطون علیه میشود به لحاظ این که چی؟ احسن مدیون هست. پس بنابراین این اشکال عمده اشکال دومه. ما به قول معروف چرا بیتی را، یعنی مصرعی را بگیم که در بیتی در قافیهش گیر کنیم؟ ما از اول اصلا به قول معروف میگن آقا گفته بود به اصفهانی که آقا وسما ذات الحبوب رو معنا کن، و حضرت والد قائل به ذات نبودن. خب حالا سما هم که گفته بود یعنی عرض، حبوب هم گفت می حبوبت. حالا اینجا هم همین، ما اصلا از کجا بگیم آقا اول مالک شده است و اونگاه ساقط میشه؟ نه، از اول میگیم اصلا این معاتات که واقع شد، نتیجه این معاتات ملکیت من علیه دین و مالکیت من علیه دین نیست، بلکه سقوط من بعد ول امر است و ابتداعا است، نه سقوط پس از مالکیت. نه، این بی از اول یک ثمره دارد و اون ثمره عبارت است از سقوط دین، یا بگید اسقاط دین از ناحیه بایه. پس اسقاط یا سقوط من اول الامر و ابتداعا نتیجه این بیع است. اگر اسقاط باشد دیگه بحث مالکیت و اینکه این دیگه در واقع هر دوتا اشکال را رد میکند با این بیان. ما بنابراین وقتی که بگیم آقا از اول بحث سقوط یا اسقاط است، دیگه مالک نشده تا شما بیاد بگید آقا شی علت شده از وجود شی برای عدم خودش، یا بگید علت وجود شی علت عدم خودش شده است، یا اینکه بگید آقا شی به اصطلاح انسان مسلط باشد بر خودش چیزی را، که عبارت باشد من له السلطنه و من علیه السلطنه نسبت به شی واحد یک شخص باشد که لا یعقل بود. نه آقا، از اول میگیم اسقاط است یا سقوط دین، دیگه به این حرفا نمیرسد، هیچ کدوم از این دو تا اشکال وارد نمیشه. این در محل بحث ما به هر حال این رو میگیم. کما اینکه در باب بیع من ینعتق هم میشود همین حرف را زد. در اونجا اصلا میگیم انعتاق من اول الامر است، اصلا نمیگیم مالک بشه و بعد از مالک شدن منعتق بشود. نه، اصلا انعتاق را اگر گفتیم از اول هست، دیگه به این محضور این که انسان مالک عمود این بشود، بعد بگیم آقا این یک ملکیتی که یک ثمره بیشتر ندارد و اون ثمره عبارت است از به اصطلاح انعتاق قهری اون عمود. به اینجا این حرف نمیرسد. لذا وجه قول دوم این است. حالا که به اینجا رسید و این اشکال برطرف شد، بحث ما زنده می شود. کلام در اینه که آیا بیع دین علی من هو علیه که نتیجه این بیع سقوط یا اسقاط دین است، این سقوط اسقاط دین که سقوط امر اسقاط دین امرون اعتباریون، سقوط دین امرون اعتباریون، این سقوط اسقاط اعتباری هل یکونو به منزلت تلف اهدل اینین که امرون تکوینیون ام لا؟ اگر این به منزله تلف اهدل اینین باشد، خب نتیجهش می شود که این بیع دین هم از بلا من هو علیه معاتاتن می شود از ملزمات باب معاتات. اگر این مثل تلف اهدل اینین نباشد، قهرن این سقوط یا اسقاط دین از ملزمات نخواهد بود. تمام حرف در اینه. مرحوم شیخ رضوان الله علیه ادعا کردند که این به اصطلاح بیع دین علی من هو علیه از ملزمات باب معاتات هست و تعلیل فرمودن این بیانشان را به یک علتی که این علت مورد بحث بین بزرگان واقع شده است و اون علت چون این است که میفرمایند به ان ساقط لا یعود. چرا؟ چون موضوع جواز رجوع تراد عینین بود و تراد متوقف است بر وجود عینین، فما هو تالفون او فی حکم تالف بعد تلف لا یعود. این حرف را در بحث تلف دلعین تکوینا میگفتیم. و از ساقط ایزن لا یرجع الی الذمه بعد سقوط. فلذا از این که به اصطلاح عنوان رجوع متوقف است بر امکان تراد، و امکان تراد همون گونه که با تلف اهدل عین محقق نخواهد بود و امکان پذیر نیست، با سقوط که تلف اعتباری است ایزن این معنا وجود ندارد. این حاصل دلیل ایشان است. در اینجا حرف هایی هست که انشاءالله باید عرض بکنیم. صلی الله علیه و آله.